درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنیم نخست به سرخط خبرها توجه فرمایید. آلبانی دو دیپلمات ایرانی را به دلیل امنیتی اخراج کرد. ایالات متحده از آغاز خروج نیروهایش از سوریه خبر داد. و وزارت خزانه داری آمریکا 15 عضو سازمان اطلاعات ارتش روسیه را تحریم کرد. آلبانی میگوید سفیر ایران و یک دیپلمات ایرانی را به ضمن فعالیت‌های غیرقانونی که امنیت کشور را به خطر انداخته اخراج کرده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آلبانی روز چهارشنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که این دو دیپلمات به خاطر نقض وظایف دیپلماتیکشان اخراج شدند. به افزود که این تصمیم پس از مذاکره با سایر کشورها از جمله اسرائیل اتخاذ شده است. یک شبکه تلویزیونی خصوصی در آلبانی گفته است که دیپلمات‌های یاد شده مظنون به انجام فعالیت‌های غیرقانونی در رابطه با یک بازی مقدماتی جام جهانی بین‌المللی و اسرائیل در دو سال پیش هستند. پس از این بازی که به یک حمله احتمالاً تروریستی تهدید شده بود، حدود 20 تن بازداشت شدند. مقام‌های آلبانی گزارش این شبکه تلویزیونی را تایید نکردند. آلبانی محل سکونت بیش از 2000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق است که پس از بسته شدن اردوگاهشان در عراق به آن کشور منتقل شدند. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش مغلوب شده و آمریکا برای خارج کردن نیروهایش از سوریه آماده می شود. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید این موضوع را در یک بیانیه و پس از انتشار گزارش‌هایی درباره خروج حدود 2000 نیروی ارتش آمریکا در سوریه اعلام کرد. خانم سندرز در یک بیانیه تاکید کرد که این اقدام به معنای پایان کارزار با داعش نیست و آمریکا آماده آغاز مرحله تازه‌ای در این زمینه می‌شود. برخی از اعضای کنگره آمریکا از این تصمیم کاخ سفید انتقاد کردند. از آن جمله لینسی گراهام خروج نیروهای آمریکایی را پیروزی بزرگی برای داعش، ایران، بشار اسد و روسیه ارزیابی کرد. نظامیان آمریکایی پیشتر در شمال شرقی سوریه مستقر هستند و با شبه نظامیان کرد و عرب در نبرد با داعش همکاری می‌کنند. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه 15 عضو سازمان اطلاعات ارتش روسیه را تحریم کرد. بنابر بیانیه وزارت خزانه داری این افراد به دلیل ارتباط با موضوع مداخله در انتخابات سال 2016 آمریکا و همچنین هک کردن سازمان جهانی ضد دوپینگ و سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی تحریم شدند. همچنین دو تن از افسران سازمان اطلاعات ارتش روسیه به اتهام نقش داشتن در مسموم کردن سرگی اسکریپال در بریتانیا و دو تن دیگر به اتهام تلاش برای تأثیر در افکار عمومی آمریکا از طریق اینترنت تحریم شدند. تحریم این افراد در حالی اعلام شد که همزمان وزارت خزانه داری از رفع محدودیت برای روسآل که از تولید کنندگان مهم آلومینیوم است خبر داد. رسانه‌های پاکستانی از دستگیری 7 ایرانی در شهر تربت بلوچستان پاکستان به اتهام داشتن اوراق هویت و گذرنامه جعلی خبر دادند. روزنامه تایمز اسلام آباد به نقل از یک مقام ارشد اداره تحقیقات فدرال پاکستان نوشت این افراد از مبدأ بحرین به مقصد تربت پرواز کرده که در فرودگاه این شهر بازداشت شدند. بر پایه این گزارش این ایرانی ها با اوراق گذرنامه اوراق و گذرنامه های پاکستانی سفر می کردند و برای تحقیقات بیشتر به شهر کویت انتقال داده شدند. تایمز اسلام آباد به نقل از مقام ارشد اداره تحقیقات فدرال پاکستان می افزاید این افراد ظاهرا از سال 2014 به این سو با اوراق پاکستانی به بحرین رفت آمد داشتند. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما از شما دعوت می‌کنیم بیننده و شنونده برنامه فرداگرام باشید.
سلام، بنیامین صدر هستم و در فرداگرام این هفته همراه شما هشتگ‌های انتخاب شده هفته و موضوعات پرحرف و حدیث شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کنیم. وحید صیادی نصیری واکنش گسترده کاربران به مرگ یک زندانی سیاسی. یلدا، هشتگی درباره یلدای ایرانیان. داماد روحانی، هشتگی در واکنش به خیشاوند سالاری در جمهوری اسلامی. در ادامه این فردگرام، اعتراض یک جوان در کیش به زندانی شدن کارگران معترض اهواز. مرگ یک زندانی سیاسی به نام وحید صیادی نصیری در نتیجه آثار اعتصاب قضا تمام این هفته در شبکه‌های اجتماعی موضوع داغ گفتگو بین کاربران بود. این زندانی سیاسی به اتهام توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی برای بار دوم در مرداد ماه امسال از سوی اداره اطلاعات قم احضار و بازداشت شد. تا اینکه وحید در اعتراض به وضعیت نگهداری خودش در زندان قم و درخواست برای انتقال به زندان اوین تهران اعتصاب قضا کرد و به گفته خانواده‌اش به دلیل عوارض این اعتصاب قضا اواخر هفته گذشته جان خودش رو از دست داد.
بودیم چون که از دهنش اینا خون اومده و صورتش خونی بود نمیدونم چی بود.
مریم شریعت‌مداری درباره سکوت خبری در رسانه‌های بین‌المللی در قبال مرگ این زندانی توییت کرد یک زندانی سیاسی به دلیل اعتصاب قضا درگذشت. این خبر اونقدر هولناکه که دنیا رو تکون بده، اما متاسفانه رسانه‌هایی که فارسی زبان نیستند حتی از موضوع خبردار هم نشدند. بهروز جاوید تهرانی هم که خودش سالها زندانی سیاسی بود در فیسبوک و توییتر خودش نوشت عکس وحید صیادی نصیری رو دستتون بگیرید و به خانواده هر زندانی سیاسی که نمیخواد خبر زندانیش منتشر بشه نشون بدید. رسانه‌ای کردن وضعیت زندانیان سیاسی به حفاظت از جون اونها کمک میکنه. کاوه شیرزاد اما توییت کرد جان وحید صیادی نصیری در گمنامی گرفته شد. یاد بگیریم افرادی که بدون سند و مدرک فعالان سیاسی ناشناس زندانی رو متهم می‌کنند طرد کنیم. در عوض بیاموزیم هر کسی که بازداشت شد و اسمش سر زبون‌ها افتاد قهرمان نیست. آوا دیبا هم توییت کرد وحید صیادی نصیری اصلاح طلب یا اصولگرا نبود که هم فکرانش خبر اعتصابش رو داغ کنن و ازش دفاع کنن. عربستانی هم نبود که رسانه‌های داخلی و خارجی دو ماه تموم اسمش رو فریاد بزنن. وحید فقط یک شهروند عادی بود و در بیخبری جان داد. علیرضا کیانی هم توییت کرد شهید وحید صیادی نصیری در نامه دو سال پیش خودش به همسرش خودش رو وطن پرست و عاشق آزادی خوانده بود. مسئله دقیقا همینه، ایجاد پیوند بین ایرانی گرایی و آزادی خواهی. علی کلایی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر معتقده که بی‌توجهی به برخی زندانیان سیاسی گمنام در شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی واقعیتی تلخ و غیرقابل انکاره.
ما در شبکه‌های اجتماعی، نه تنها در شبکه‌های اجتماعی که حتی بر اساس اون چیزی که از داخل شنیده میشه در میان فعالین و خب در خارج از کشور ما داریم می‌بینیم، ما با نوعی قبیله‌گرایی در میان فعالین از در واقع متاعده راست تا متاعده چپ فعالینی که حالا به هر دلیلی با هسته سخت حاکمیت در جمهوری اسلامی مسئله دارن، در واقع ما شاهد این هستیم. و نکته اساسی هم اینه که در برخوردها و در نوع نگاه به حقوق بشر عده‌ای برابرترند به قول مثلا بحث معروف و عده‌ای در واقع ندید گرفته میشه. بلعخص وقتی که در ارتباط با یک زندانی سیاسی به طور مشخص آقای نصیری، خب یه سری بحثا هم مطرح میشه، یعنی برچسب امنیتی هم توسط حاکمیت به او در واقع زده میشه.
شب یلدایی دیگه هم از راه رسید، این رسم و آیین صدها ساله ایرانی. اما امسال شب یلدا یا همون شب چله به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت اقلام یلدا به خصوص آجیل به موضوعی بحث برانگیز در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. نرگس با انتشار عکسی از حسن روحانی توییت کرد با یارانه ها توند و سیر پسته میدن، علی برکت الله. یک حساب کاربری به نام فه هم در توییتر نوشت زمانی که عموم مردم قادر به تأمین هزینه شب یلدا نیستند، صدا و سیما برای چه باید جشن شب یلدا اون هم با دکورهای آنچنانی برپا کنه؟ بهتر برنامه‌ای پخش بشه که در اون رنگ فریب نباشه. مجید امیررحیمی هم توییت کرد روح سنت‌هایی مثل یلدا و نوروز چیزی جز با هم بودن و در کنار هم بودن نیست. مجنون لیلی هم نوشت حالا شب یلدا مجریهای تلویزیون هندوانه قاچ میکنن و شیرینی و انار میچینن روی میز، انگار نه انگار که کارگرهای زیادی شرمنده خانواده هاشون شدن. این دولت دولت مرفهان بیدرده و سلبریتی های بی سواد. موسا باروتی اما توییت کرد طولانی ترین شب ما سال هاست که شروع شده. این هفته اعلام خبر انتصاب کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی به سمت معاونت وزیر صنعت و به دنبال اون خبر استعفای او در پی انتقاد کاربران در شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی یکی از موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی بود. اونطور که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، آقای مهدی‌زاده فاقد تجربه مدیریتی چندانی بوده و حدود یک ساله که با فرزند حسن روحانی ازدواج کرده. رضا حقیقت نژاد در واکنش به استعفای داماد آقای روحانی و اینکه او گفته به سنگر قبلی برمیگرده توییت کرد تو راه شهید نشید الاور. محمد مظفری اما در حساب کاربری توییتر خودش نوشت جوانگرایی در جمهوری اسلامی یعنی چه؟ جوانگرایی در جمهوری اسلامی یعنی سمت از پدر به پسر یا از پدر به سایر اقوام منتقل میشه و باقی مردم که در این حلقه نیستن هیچ حقی از جوانگرایی ندارن. یک حساب کاربری با نام چگوارا هم در توییتر با طعنه نوشت این چه کاری آخه؟ میذاشتید داماد روحانی سر کار بمونه برای اینکه خودش هم نشون بده چند تا حرکت میزد. حالا وقتی داماد وزیر اومد جاش هیچ کاری هم نکرد، میفهمین چه خبره. مهدی خلیلی هم توییت کرد مگر سنت رایج مملکت رو فراموش کردید؟ عده‌ای خام که به داماد روحانی خورده گرفتن برای پستش باید این موضوع رو در نظر داشته باشن. تا بوده همین بوده، همه خیشان و اقوام پست گرفتن و سر سفره نشستن، پس چرا دامادها نگیرن؟ مگه اونها دل ندارن؟ در پیوند با این موضوع یوحنا نجدی پژوهشگر اقتصاد سیاسی از نقش شبکه‌های اجتماعی برای افشای برخی موضوعات از جمله پدیده خویشاوند سالاری و فشار افکار عمومی به دولت مردان توضیح میده.
به تعبیری میشه جمهوری اسلامی رو قبرستان مقاومت‌های شکست خورده جمهوری اسلامی در برابر تکنولوژی‌های جدید فناوری اطلاعات دونست. از شما از ویدئو و ماهواره بگیرید بیایید تا همین تلگرام. شبکه‌های اجتماعی در همه اینها ردپای پررنگی داره، به ویژه در افشای خویشاوند سالاری در جمهوری اسلامی. من دو نمونه رو شما مثال می‌زنم که ظرف همین یک سال اخیر منتشر شده. یکی خاندان عراقچی، عباس عراقچی معاون حقوقی وزارت امور خارجه، علی عراقچی معاون امور بین الملل سازمان گسترش و نوسازی صنایع و احمد عراقچی که معاون ارزی بانک مرکزی بود، همشون بسیار خوش‌طلقه هستن، عمدتاً در جاهایی میرن که با دلار و یورو و صفحه خارجی بخوان مرتبط بشن. نمونه دیگه مرتضی حاجی، رفیق بسیار نزدیک شخص سید محمد خاتمی و وزیر امور پرورش در دولت او، مدیر عامل مؤسسه همشهری که پسر خودش رو میاره اونجا استخدام میکنه و یک اتومبیل 120 میلیون تومانی در اختیار او قرار میده. بنابراین در همه این ها ما میبینیم که فشار افکار عمومی از طریق شبکه‌های اجتماعی هستن.
همکارم مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی میکنه به بازتاب هشتگ‌های انتخابی هفته در روزنامه‌ها و جراید ایران. خب مهتاب، همونطوری که دیدید این هفته ما به این موضوع انتصاب‌های خانوادگی در جمهوری اسلامی و مهمترینش این ماجرای داماد آقای روحانی و واکنش کاربرها پرداختیم. روزنامه‌های ایران هم چیزی راجع به این موضوع نوشتن؟
بله بنیامین، من از روزنامه خراسان شروع می‌کنم که در شماره روز دوشنبه 26 آذر ماه خودش به این مطلب پرداخته با تیتر پس لرزه‌های انتصاب پرحاشیه داماد روحانی. از جمله این پس لرزه‌ها به گفته این روزنامه استعفای معاون امور معادن وزیر صنعت بوده و همچنین واکنش برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر آماده بودن فضا مجلس شورای اسلامی برای استیضاح وزیر صنعت. و در ادامه این مطلب نوشته که زمانی که رضا رحمانی وزیر صنعت حکم کامبیز مهدیزاده داماد آقای روحانی رو امضا میکرد، شاید فکر نمیکرد که این به یک موج خبری بزرگ تبدیل بشه.
آخه اینجوری که من خوندم ظاهرا ایشون هم مدت کمی است که داماد آقای روحانی شدن،
یک سال،
و تجربه مدیریتی هم نداشتن، یعنی یک در واقع نیروی خیلی جوانی هستند برای این پست. درست،
روزنامه ها همه اینو نوشتن که اصلا قبلا ایشون سمت های دولتی نداشته. و روزنامه خراسان در ادامه مطلبش نوشته که بیشتر به واکنش ها پرداخته بنیامین، مثلا رفته سراغ مطلبی که وبسایت تابناک منتشر کرده راجع به این موضوع و نوشته که بعد از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، اون پیش بینی های بد در حال وقوع مبنی بر این که حالا به جز آقازاده ها ما احتمالاً شاهد خواهیم بود که دامادها و حتی سایر بستگان آقایون مسئول سمت هایی رو در دولت بگیرن.
البته این خیلی در واقع به آقای روحانی هم ختم نمیشه، این چند روزه اسم های متفاوتی شنیده شده که خیلی ها در واقع اقوامشون و خیشانشون رو پست های مدیریتی دادن و
همینطوره. و به خاطر همین من روزنامه بعدی که انتخاب کردم روزنامه زاینده رود هست که تیترش توجه من رو جلب کرد. تیتر زده دامادهای سیاسی. این روزنامه رفته به سراغ تاریخچه این موضوع و گفته که اصلا این چیزی نیست که تازگی داشته باشه، به جز آقازاده ها یعنی فرزندان مقام های مسئول جمهوری اسلامی یه نمونه های آورده از دامادهای این افراد، مثلا داماد محمود احمدی نژاد که در زمان ریاست جمهوری او گویا مدیر بیمارستان شهر ری بوده که به نوشته این روزنامه فقط 2 سال سابقه طبابت داشته و شده رئیس اون بیمارستان و بعد هم رئیس سازمان استاندارد شده. یا مثلا داماد احمد خاتمی رو مثال زده که به نوشته این روزنامه مشاور محمد باقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه است. در ادامه باز نام برده از داماد عبدالرضا رحمانی فضلی که رئیس سرپرست یکی از دانشگاه ذات ها هست و داماد محسن رضایی و علی یونسی.
بله، از این فامیل سالاری که بگذریم، شب یلدا هم در واقع دیگه یواش یواش فکر میکنم موقعی که برنامه پخش بشه شب یلدا هم هست و خرید یلدا هم شروع شده. این امسال با این گرانی ها روزنامه ها چه نگاهی کردن به این ماجرا؟
روزنامه های زیادی به سراغ این مطلب رفتن در آستانه شب یلدا و مطالبی نوشتن که عمده این مطالب هم اشاره داره به گرانی مواد غذایی، به خصوص خوراکی هایی که مربوط میشه به شب یلدا و مناسبتی هست.
ظاهرا آجیل خیلی قیمتش گرون شده، به خصوص پسته. من دیدم حدود 200,000 تومان.
بله،
توی سایت ها
200,000 تومان هستش، حالا در منطقه مختلف بالا پایین هست قیمتش مقداری. ولی روزنامه صدای اصلاحات به سراغ این مطلب رفته، از افزایش 80% قیمت آجیل نسبت به پارسال خبر داده و گفته که مردم با قیمت‌های عجیب و غریبی به خصوص در مورد همین پسته که تو گفتی و گردو مواجه شدن. و روزنامه بعدی که به سراغ این موضوع رفته روزنامه کیهان هست که تیتر زده دولت حرف خودش را می‌زند، قیمت ها راه خودشان را می روند. در ابتدای این مطلب نوشته حدود 6 سال از دولت تدبیر و امید می گذره، اما همچنان حکایت حرف و عمل مسئولان به گفته این روزنامه حکایت فاصله زمین تا آسمونه.
بله، خب جدای از این ها ما یه هشتگ دیگه هم داشتیم راجع به مرگ یک زندانی در واقع بر اثر اعتصاب غذا که هفته پیش من بهش اشاره کوتاهی کردم، اما این هفته خیلی داغ شد در شبکه‌های اجتماعی. موضوع چه هست؟ روزنامه های ایران رو بهش پرداختن؟
بله، وحید صیادی نصیری که به گفته خانواده‌اش بر اثر عوارض ناشی از اعتصاب قضا درگذشت، در زندان قم اعتصاب قضا کرده بود و بعضی از روزنامه ها، خیلی واقعا تعداد کمی از روزنامه ها رفتن به سراغ این مطلب، در صورتی که روزهای متوالی واکنش کاربرای شبکه های اجتماعی به این موضوع ادامه داشت. مثلا روزنامه شرق که به سراغ این موضوع رفته، حرف‌های دادستان قم رو بازتاب داده که گفته بود مرگ این زندانی عقیدتی به دلیل بیماری کبدی بوده. و روزنامه بعدی روزنامه خراسان هست که با رویکردی مشابه به این موضوع پرداخته و همون حرف‌های دادستان قم رو بازتاب داده، اما در ادامه مطلبش به مصاحبه خواهر وحید صیادی نصیری با رادیو فردا اشاره کرده، ولی فقط اون بخش از مصاحبه رو گفته که خواهر این زندانی عقیدتی درباره اتهام‌ها و حکم برادرش صحبت می‌کنه، در حالی که بخش دیگری از مصاحبه‌ای که خواهر او با رادیو فردا انجام داد درباره علت مرگ او بود و شرایط برادرش رو در زندان توضیح می‌داد و گفت که پزشکا بهشون گفتن که به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب قضا در حقیقت در بیمارستان جان خودش رو از دست داده، ولی خب روزنامه‌ها به این موضوع اشاره‌ای نکردن.
خیلی ممنونم. این هفته سایت رادیو فردا در پیوند با ماجرای انتصاب‌های خانوادگی بین مسئولان جمهوری اسلامی، به خصوص انتصاب داماد حسن روحانی و استعفای پرحاشیه او، مطلبی رو از جلال سعیدی منتشر کرد. در گوشه‌هایی از این مطلب که البته به زبانی طنز نوشته شده می‌خونیم: خواب دیدم در یک مجلس خواستگاری هستم. به پدر عروس گفتم اومدم داماد شما بشم، بلکه یک شغل درست و حسابی برام دست و پا کنید. از عصبانیت کبود شد، گفتم آخه الان رسمه، این روزها همه مقام ها واسه داماداشون کار پیدا میکنن، شما چطور؟ تا گفتم به اذن خدا تبدیل به حسن روحانی شد و گفت یه معاونت وزیر دارم، تا دیروز مال داماد خودم بود، الان استعفا داده مال تو. جلال سعیدی درباره این مطلب خودش برامون بیشتر توضیح میده.
از اول تأسیس نظام جمهوری اسلامی پسرها و برادرهای زیادی بودند که با واسطه انتصابشون به مقامات ارشد نظام تونسته بودند مناصب و پست‌های بالایی بگیرن. از احمد خمینی این ماجرا شروع میشه و تا همین حالا هم ادامه داره، ولی پدیده دامادهایی که با واسطه پدرزنشون مقامات نظام رو تصاحب میکردن، مقامات ارشد رو تصاحب میکردن، نسبتاً پدیده جدیدیه و من ترجیح دادم با عنوان کسی که در قالب خواب با این ماجرا شوخی میکنم، خودم رو در اون وضعیت انتزائی و هجوالود قرار بدم و این پدیده رو تجربه کنم.
مخاطبان رادیو فردا و شهروندان با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، به خصوص تلگرام، فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو در شبکه‌های اجتماعی یا با ما به اشتراک گذاشتن. اینجا و ابتدا ویدیویی می‌بینیم از محمد رضا آذربخش، جوانی که روز سه‌شنبه با پوشیدن کفن و با نوشتن شعار جاوید شاه روی بنای میدان ساحل کیش به زندانی کردن کارگران فولاد اهواز اعتراض کرد.
رنگش کردن، نگاه کن جای رنگ مشخصه، ساری اومدن رنگش کردن، جایی که نمیشن جاوید بر جاوید شاد جاوید شاد همه رنگ کردن.
اما ویدیو برخورد ناپسند نماینده سراوان در مجلس با یک کارمند حسابی این روزها در شبکه‌های اجتماعی داغ شده. در این ویدیو محمد باسط دورازهی، نماینده سراوان، درخواستی رو خلاف روال اداری از کارمند یکی از شعب گمرک میکنه و بعد از اون که با پاسخ منفی روبرو میشه به این کارمند فحاشی میکنه. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی و حتی در رسانه‌های داخل ایران هم بازتاب فراوانی داشت.
به ما یکی باید اجازه بده دیگه،
تو در باز کن من میرم پایین.
نمیتونیم برادر من، نمیتونیم عزیزم، ما از شما دستور نمیگیریم که
خود از من دفت.
نه آقا جای من درست
طرف خود از من دفت
نمیگیریم به برادر من،
درست صحبت کن
مرده که عوضی ایشون نماینده مجلس ها، ایشون صحبت میکنه
ماشاءالله،
ایشون نماینده مجلس ها. حالا نمیدونم کی بهش رای میده،
اون سر مملکتی که تو نماینده مجلس
چی؟ خاک بسترش بشه بده،
برو بیرون.
نه نه آقا شما دخالت نکن عزیز من.
اصلا نگاه کن من مردم شیجی
آقا بیا برادر من
ببینو من نکنی کش تو دارش باشونی رو.
اما گروهی از بازنشستگان معترض هم که به میزان مستمری و دریافتی پایین خودشون اعتراض داشتند، سه‌شنبه این هفته روبروی مجلس تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر زدند. همچنین این هفته جمعی از کارکنان بیمارستان خمینی کرج در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خودشون دست به تجمع اعتراضی زدن. اگر شما هم دوست دارید که ویدیوهاتون در این برنامه و برنامه‌های مشابه رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای خودتون رو به آدرس @فرداگرام به تلگرام ما بفرستید. فقط در پایان ویدیویی که برای ما میفرستید لطفاً اعلام کنید که این تصاویر رو برای رادیو فردا گرفتید و تصاویرتون هم به شکل افقی ضبط شده باشه. اما سه‌شنبه این هفته خبر رسید که دوباره و برای چندمین بار و این بار تعدادی دانش آموز در زاهدان به دلیل بی‌مبالاتی و استفاده از بخاری غیر استاندارد دچار سوختگی شدند و سه دختر بچه جون خودشون رو به دلیل آتش سوزی از دست دادند. یاسر بختیاری با نام هنری یاس مدتی قبل موزیک ویدئویی رو با عنوان از چی بگم برای کودکان شینابادی که اونها هم در حادثه مشابه دچار سوختگی شدند منتشر کرد. قبل از خداحافظی قسمت‌هایی از این موزیک ویدیو رو با هم می‌بینیم. روز و لحظه‌های خوبی داشته باشید.
کنار هم دیگه واجه بچین راجه به چی باشه بشی چشات باز کن یه لحظه مال من باش یه لحظه بی توی حس و حال من باش پس میکروفونو به دست من تو بگه بگم از این زمونه و از دلی که تکه تکه است هر آهنگ منم مساوی ذکر یک درد جز اینم ندارم یه فکر بهتر از جمونگی بگم که شده سمبول رشادت ایران براش شده مثل صندوق تجارت پس هنرمند وطن الان کجاست نیست اون تو زیر زمین میخونه چون که مجاز نیست از چی بگم برات انتظار داری چه چیزی از جیب من درآ به جز کاغذ سفید پاره خوباره رفیق حرف توشه ولی با خودکار سفید تو هم مثل منی تو هم کم درد نداری درد اصلیت اینه که تو هم درد نداری من کسی نیستم با این زخم و دردم بگیره ولی این عشقها رو چی میخواد گردم بگیره از چی بگم از این دنده های خسته از این همه درد تموم دنده هم شکسته خنده ها و نبی که غذا واسه خوردن دارن ماهیشه اون که تنها دلیل خوابش به عشق فرداست تنها پاتوق عشق و حالش به هشت زهرا یا که بگم از اون رفقای کاخ نشین که هستن تو واردات کالای ساخت چین تو به من اینو بگو من از چی بگم خود ما گفتیم و تموم دردا ریشه کن شد از چی بگم برم شاید قصه دوست داری مثل قصه اون هم کلاسیان روستایی اگه قصه تلخه گناه واقعیت داستان نرگس و گلای باغ میهن که نشستم با سر چرا و افسوس کاشکی یه بخاری جای چراغ نفسوس داشت چراغ افتاد توی کلاس و برد
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 بامداد. نخست سر خط خبرها. بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل به مبارزه با برجام متحد است. آلبانی دو دیپلمات ایرانی را به دلایل امنیتی اخراج کرد. و ایالات متحده از آغاز خروج نیروهایش از سوریه خبر داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه از تجدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ابراز خرسندی کرد. بنیامین نتانیاهو با تکرار انتقادهای خود از دولت پیشین آمریکا تأکید کرد که اسرائیل به مبارزه با برجام از طریق اقدامات و عملیات ویژه و یا در صحنه سیاسی ادامه خواهد داد. نتانیاهو گفت برجام علاوه بر اینکه میلیاردها دلار در اختیار حکومت ایران قرار داد، بلکه این امکان را نیز به آنها میداد تا پس از 10 سال بتوانند به غنی‌سازی اورانیوم بازگردند. نخست وزیر اسرائیل افزود در روزهای گذشته تماس‌های تلفنی جداگانه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری و مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در مورد برجام داشته است. نتانیاهو همچنین گفت اسرائیل در آستانه یک پیروزی بزرگ در سوریه برای جلوگیری از نفوذ ایران است. ایران هنوز در مورد گفته‌های اخیر نخست وزیر اسرائیل واکنش نشان نداده است. آلبانی میگوید سایر سفیر ایران و یک دیپلمات ایرانی را به ضمن فعالیت‌های غیرقانونی که امنیت کشور را به خطر انداخته اخراج کرده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آلبانی روز چهارشنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که این دو دیپلمات به خاطر نقض وظایف دیپلماتیکشان اخراج شدند. و افزود که این تصمیم پس از مذاکره با سایر کشورها از جمله اسرائیل اتخاذ شده است. یک شبکه تلویزیونی خصوصی در آلبانی گفته که دیپلمات‌های یاد شده مظنون به انجام فعالیت‌های غیرقانونی در رابطه با یک بازی مقدماتی جام جهانی بین‌المللی و اسرائیل در 2 سال پیش هستند. پس از این بازی که به یک حمله احتمالاً تروریستی تهدید شده بود، حدود 20 تن بازداشت شدند. مقام‌های آلبانی گزارش این شبکه تلویزیونی را تایید نکردند. آلبانی محل سکونت بیش از 2000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق است که پس از بسته شدن اردوگاه‌هایشان در عراق به آن کشور منتقل شدند. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش مغلوب شده و آمریکا برای خارج کردن نیروهایش از سوریه آماده می‌شود. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید این موضوع را در یک بیانیه و پس از انتشار گزارش‌هایی درباره خروج حدود 2000 نیروی ارتش آمریکا در سوریه اعلام کرد. خانم ساندرز در این بیانیه تاکید کرد که این اقدام به معنای پایان کارزار با داعش نیست و آمریکا آماده آغاز مرحله تازه‌ای در این زمینه می‌شود. برخی از اعضای کنگره آمریکا از این تصمیم کاخ سفید انتقاد کردند. از آن جمله لینسی گراهام خروج نیروهای آمریکایی را پیروزی بزرگ برای داعش، ایران، بشار اسد و روسیه ارزیابی کرد. نظامیان آمریکایی بیشتر در شمال شرقی سوریه مستقر هستند و با شبه نظامیان کرد و عرب در نبرد با داعش همکاری می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه 15 عضو سازمان اطلاعات ارتش روسیه را تحریم کرد. بنابر بیانیه وزارت خزانه داری این افراد به دلیل ارتباط با موضوع مداخله در انتخابات سال 2016 آمریکا و همچنین هک کردن سازمان جهانی ضد دوپینگ و سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی تحریم شدند. همچنین 2 تن از افسران سازمان اطلاعات ارتش روسیه به اتهام نقش داشتن در مسموم کردن سرگی اسکریپال در بریتانیا و 2 تن دیگر به اتهام تلاش برای تاثیر در افکار عمومی آمریکا از طریق اینترنت تحریم شدند. تحریم این افراد در حالی اعلام شد که همزمان وزارت خزانه‌داری از رفع محدودیت برای روسال که از تولید کنندگان مهم آلومینیوم است خبر داد. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما از شما دعوت می‌کنیم بیننده و شنونده فرد گرام باشید.
سلام، بنیامین صدر هستم و در فردگرام این هفته همراه شما هشتگ های انتخاب شده هفته و موضوعات پرحرف و حدیث شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم. وحید صیادی نصیری، واکنش گسترده کاربران به مرگ یک زندانی سیاسی. یلدا، هشتگی درباره یلدای ایرانیان. داماد روحانی، هشتگی در واکنش به خیشاوند سالاری در جمهوری اسلامی. در ادامه این فردگرام، اعتراض یک جوان در کیش به زندانی شدن کارگران معترض اهواز. مرگ یک زندانی سیاسی به نام وحید صیادی نصیری در نتیجه آثار اعتصاب قضا تمام این هفته در شبکه‌های اجتماعی موضوع داغ گفتگو بین کاربران بود. این زندانی سیاسی به اتهام توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی برای بار دوم در مرداد ماه امسال از سوی اداره اطلاعات قم احضار و بازداشت شد. تا اینکه وحید در اعتراض به وضعیت نگهداری خودش در زندان قم و درخواست برای انتقال به زندان اوین تهران اعتصاب قضا کرد و به گفته خانواده‌اش به دلیل عوارض این اعتصاب قضا اواخر هفته گذشته جان خودش رو از دست داد.
بودیم چون که از دهنش اینا خون اومده و صورتش خونی بود نمیدونم چی بود.
مریم شریعت‌مداری درباره سکوت خبری در رسانه‌های بین‌المللی در قبال مرگ این زندانی توییت کرد یک زندانی سیاسی به دلیل اعتصاب قضا درگذشت. این خبر اونقدر هولناکه که دنیا رو تکون بده، اما متاسفانه رسانه‌هایی که فارسی زبان نیستند حتی از موضوع خبردار هم نشدند. بهروز جاوید تهرانی هم که خودش سالها زندانی سیاسی بود در فیسبوک و توییتر خودش نوشت عکس وحید صیادی نصیری رو دستتون بگیرید و به خانواده هر زندانی سیاسی که نمیخواد خبر زندانیش منتشر بشه نشون بدید. رسانه‌ای کردن وضعیت زندانیان سیاسی به حفاظت از جون اونها کمک میکنه. کاوه شیرزاد اما توییت کرد جان وحید صیادی نصیری در گمنامی گرفته شد. یاد بگیریم افرادی که بدون سند و مدرک فعالان سیاسی ناشناس زندانی رو متهم میکنن طرد کنیم. در عوض بیاموزیم هر کسی که بازداشت شد و اسمش سر زبونها افتاد قهرمان نیست. آوا دیبا هم توییت کرد وحید صیادی نصیری اصلاح طلب یا اصولگرا نبود که هم فکرانش خبر اعتصابش رو داغ کنن و ازش دفاع کنن. عربستانی هم نبود که رسانه‌های داخلی و خارجی دو ماه تموم اسمش رو فریاد بزنن. وحید فقط یک شهروند عادی بود و در بیخبری جان داد. علیرضا کیانی هم توییت کرد شهید وحید صیادی نصیری در نامه دو سال پیش خودش به همسرش خودش رو وطن پرست و عاشق آزادی خوانده بود. مسئله دقیقا همینه، ایجاد پیوند بین ایرانی گرایی و آزادی خواهی. علی کلایی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر معتقده که بی‌توجهی به برخی زندانیان سیاسی گمنام در شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی واقعیتی تلخ و غیر قابل انکاره.
ما در شبکه‌های اجتماعی، نه تنها در شبکه‌های اجتماعی، چه حتی بر اساس اون چیزی که از داخل شنیده میشه در میان فعالین و خب در خارج از کشورم ما داریم می‌بینیم، ما با نوعی قبیله‌گرایی در میان فعالین از در واقع متعالی راست تا متعالی چپ فعالینی که حالا به هر دلیلی با هسته سخت حاکمیت در جمهوری اسلامی مسئله دارن، در واقع ما شاهد این هستیم. و نکته اساسی هم اینه که در برخوردها و در نوع نگاه به حقوق بشر عده‌ای برابرترند به قول مثلا بحث معروف و عده‌ای در واقع ندید گرفته میشه. بلعخص وقتی که در ارتباط با یک زندانی سیاسی به طور مشخص آقای نصیری، خب یه سری بحثا هم مطرح میشه، یعنی برچسب امنیتی هم توسط حاکمیت به او در واقع زده میشه.
شب یلدای دیگه هم از راه رسید، این رسم و آیین صدها ساله ایرانی. اما امسال شب یلدا یا همون شب چله به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت اقلام یلدا به خصوص آجیل به موضوعی بحث برانگیز در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. نرگس با انتشار عکسی از حسن روحانی توییت کرد با یارانه ها توند و سیر پسته میدن، علی برکت الله. یک حساب کاربری به نام فه هم در توییتر نوشت زمانی که عموم مردم قادر به تأمین هزینه شب یلدا نیستند، صدا و سیما برای چه باید جشن شب یلدا اون هم با دکورهای آنچنانی برپا کنه؟ بهتر برنامه‌ای پخش بشه که در اون رنگ فریب نباشه. مجید امیررحیمی هم توییت کرد روح سنت‌هایی مثل یلدا و نوروز چیزی جز با هم بودن و در کنار هم بودن نیست. مجنون لیلی هم نوشت حالا شب یلدا مجریهای تلویزیون هندوانه قاچ میکنن و شیرینی و انار میچینن روی میز، انگار نه انگار که کارگرهای زیادی شرمنده خانواده هاشون شدن. این دولت دولت مرفهان بیدرده و سلیبریتی های بیسواد. موسا باروتی اما توییت کرد طولانی ترین شب ما سال هاست که شروع شده. این هفته اعلام خبر انتصاب کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی به سمت معاونت وزیر صنعت و به دنبال اون خبر استعفای او در پی انتقاد کاربران در شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی یکی از موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی بود. اونطور که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، آقای مهدی‌زاده فاقد تجربه مدیریتی چندانی بوده و حدود یک ساله که با فرزند حسن روحانی ازدواج کرده. رضا حقیقت نژاد در واکنش به استعفای داماد آقای روحانی و اینکه او گفته به سنگر قبلی برمیگرده توییت کرد تو راه شهید نشید الاور. محمد مظفری اما در حساب کاربری توییتر خودش نوشت جوانگرایی در جمهوری اسلامی یعنی چه؟ جوانگرایی در جمهوری اسلامی یعنی سمت از پدر به پسر یا از پدر به سایر اقوام منتقل میشه و باقی مردم که در این حلقه نیستن هیچ حقی از جوانگرایی ندارن. یک حساب کاربری با نام چگوارا هم در توییتر با طعنه نوشت این چه کاری آخه؟ میذاشتید داماد روحانی سر کار بمونه؟ برای اینکه خودش هم نشون بده چند تا حرکت میزد. حالا وقتی داماد وزیر اومد جاش هیچ کاری هم نکرد، میفهمین چه خبره. مهدی خلیلی هم توییت کرد مگر سنت رایج مملکت رو فراموش کردید؟ عده‌ای خام که به داماد روحانی خورده گرفتن برای پستش باید این موضوع رو در نظر داشته باشن. تا بوده همین بوده، همه خیشان و اقوام پست گرفتن و سر سفره نشستن، پس چرا دامادها نگیرن؟ مگه اونها دل ندارن؟ در پیوند با این موضوع یوحنا نجدی پژوهشگر اقتصاد سیاسی از نقش شبکه‌های اجتماعی برای افشای برخی موضوعات از جمله پدیده خویشاوندسالاری و فشار افکار عمومی به دولت مردان توضیح میده.
به تعبیری میشه جمهوری اسلامی رو قبرستان مقاومت‌های شکست خورده جمهوری اسلامی در برابر تکنولوژی‌های جدید فناوری اطلاعات دونست. از شما از ویدئو و ماهواره بگیرید بیایید تا همین تلگرام. شبکه‌های اجتماعی در همه اینها رتبه‌های پررنگی داره، به ویژه در افشای خویشاوندسالاری در جمهوری اسلامی. من دو نمونه رو شما مثال می‌زنم که ظرف همین یک سال اخیر منتشر شده. یکی خاندان عراقچی، عباس عراقچی معاون حقوقی وزارت امور خارجه، علی عراقچی معاون امور بین الملل سازمان گسترش و نوسازی صنایع، و احمد عراقچی که معاون ارزی بانک مرکزی بود، همشون بسیار خوش‌طلبه هستند، عمدتاً در جاهایی میرن که با دلار و یورو و صفحات خارجی بخوان مرتبط بشن. نمونه دیگه مرتضی حاجی، رفیق بسیار نزدیک شخص سید محمد خاتمی و وزیر امور پرورش در دولت او، مدیر عامل مؤسسه همشهری که پسر خودش رو میاره اونجا استخدام میکنه و یک اتومبیل 120 میلیون تومانی در اختیار او قرار میده. بنابراین در همه این ها ما میبینیم که فشار افکار عمومی از طریق شبکه‌های اجتماعی هستن.
همکارم مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی میکنه به بازتاب هشتگ‌های انتخابی هفته در روزنامه‌ها و جراید ایران. خب مهتاب، همونطوری که دیدید این هفته ما به این موضوع انتصاب‌های خانوادگی در جمهوری اسلامی و مهمترینش این ماجرای داماد آقای روحانی و واکنش کاربرها پرداختیم. روزنامه‌های ایران هم چیزی راجع به این موضوع نوشتن؟
بله بنیامین، من از روزنامه خراسان شروع می‌کنم که در شماره روز دوشنبه 26 آذر ماه خودش به این مطلب پرداخته با تیتر پس لرزه‌های انتصاب پرحاشیه داماد روحانی. از جمله این پس لرزه‌ها به گفته این روزنامه استعفای معاون امور معادن وزیر صنعت بوده و همچنین واکنش برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر آماده بودن فضای مجلس شورای اسلامی برای استیضاح وزیر صنعت. و در ادامه این مطلب نوشته که زمانی که رضا رحمانی وزیر صنعت حکم کامبیز مهدیزاده داماد آقای روحانی رو امضا می‌کرد، شاید فکر نمی‌کرد که این به یک موج خبری بزرگ تبدیل بشه.
آخه اینجوری که من خوندم ظاهراً ایشون هم مدت کمی است که داماد آقای روحانی شدن،
یک سال،
و تجربه مدیریتی هم نداشتن، یعنی یک در واقع نیروی خیلی جوانی هستند برای این پست. درست.
روزنامه ها همه اینو نوشتن که اصلا قبلا ایشون سمت های دولتی نداشته. و روزنامه خراسان در ادامه مطلبش نوشته که بیشتر به واکنش ها پرداخته بنیامین، مثلا رفته سراغ مطلبی که وبسایت تابناک منتشر کرده راجع به این موضوع و نوشته که بعد از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، اون پیش بینی های بد در حال وقوع مبنی بر این که حالا به جز آقازاده ها ما احتمالاً شاهد خواهیم بود که دامادها و حتی سایر بستگان آقایون مسئول سمت هایی رو در دولت بگیرن.
البته این خیلی در واقع با آقای روحانی هم ختم نمیشه. این چند روزه اسم های متفاوتی شنیده شده که خیلی ها در واقع اقوامشون و خیشانشون رو پست های مدیریتی دادن و
همینطوره. و به خاطر همین من روزنامه بعدی که انتخاب کردم روزنامه زاینده رود هست که تیترش توجه من رو جلب کرد. تیتر زده دامادهای سیاسی. این روزنامه رفته به سراغ تاریخچه این موضوع و گفته که اصلا این چیزی نیست که تازگی داشته باشه، به جز آقازاده ها یعنی فرزندان مقام های مسئول جمهوری اسلامی. یه نمونه های آورده از دامادهای این افراد، مثلا داماد محمود احمدی نژاد که در زمان ریاست جمهوری او گویا مدیر بیمارستان شهر ری بوده که به نوشته این روزنامه فقط 2 سال سابقه طبابت داشته و شده رئیس اون بیمارستان و بعد هم رئیس سازمان استاندارد شده. یا مثلا داماد احمد خاتمی رو مثال زده که به نوشته این روزنامه مشاور محمد باقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه است. در ادامه باز نام برده از داماد عبدالرضا رحمانی فضلی که رئیس سرپرست یکی از دانشگاه آزاد تا هست و داماد محسن رضایی و علی یونسی.
بله، از این فامیل سالاری که بگذریم، شب یلدا هم در واقع دیگه یواش یواش فکر میکنم موقعی که برنامه پخش بشه شب یلدا هم هست و خرید یلدا هم شروع شده. این امسال با این گرانی ها روزنامه‌ها چه نگاهی کردن به این ماجرا؟
روزنامه‌های زیادی به سراغ این مطلب رفتن در آستانه شب یلدا و مطالبی نوشتن که عمده این مطالب هم اشاره داره به گرانی مواد غذایی، به خصوص خوراکیایی که مربوط میشه به شب یلدا و مناسبتی هست.
مثلا آجیل خیلی قیمتش گرون شده، به خصوص پسته. من دیدم حدود 200,000 تومان.
بله،
توی سایت ها
200,000 تومان هستش. حالا در منطقه مختلف بالا پایین هست قیمتش مقداری، ولی روزنامه صدای اصلاحات به سراغ این مطلب رفته، از افزایش 80% قیمت آجیل نسبت به پارسال خبر داده و گفته که مردم با قیمت‌های عجیب و غریبی به خصوص در مورد همین پسته که تو گفتی و گردو مواجه شدن. و روزنامه بعدی که به سراغ این موضوع رفته روزنامه کیهان هست که تیتر زده دولت حرف خودش را می‌زند، قیمت‌ها راه خودشان را می‌روند. در ابتدای این مطلب نوشته حدود 6 سال از دولت تدبیر و امید می‌گذره، اما همچنان حکایت حرف و عمل مسئولان به گفته این روزنامه حکایت فاصله زمین تا آسمونه.
بله، خب جدای از اینها ما یه هشتگ دیگه هم داشتیم راجع به مرگ یک زندانی در واقع بر اثر اعتصاب غذا که هفته پیش من بهش اشاره کوتاهی کردم، اما این هفته خیلی داغ شد در شبکه‌های اجتماعی. موضوع چه هست؟ روزنامه‌های ایران رو بهش پرداختن؟
بله، وحید صیادی نصیری که به گفته خانواده‌اش بر اثر عوارض ناشی از اعتصاب قضا درگذشت، در زندان قم اعتصاب قضا کرده بود و بعضی از روزنامه‌ها، خیلی واقعا تعداد کمی از روزنامه‌ها رفتن به سراغ این مطلب، در صورتی که روزهای متوالی واکنش کاربرای شبکه‌های اجتماعی به این موضوع ادامه داشت. مثلا روزنامه شرق که به سراغ این موضوع رفته، حرف‌های دادستان قم رو بازتاب داده که گفته بود مرگ این زندانی عقیدتی به دلیل بیماری کبدی بوده. و روزنامه بعدی روزنامه خراسان هست که با رویکردی مشابه به این موضوع پرداخته و همون حرف‌های دادستان قم رو بازتاب داده، اما در ادامه مطلبش به مصاحبه خواهر وحید صیادی نصیری با رادیو فردا اشاره کرده، ولی فقط اون بخش از مصاحبه رو گفته که خواهر این زندانی عقیدتی درباره اتهام‌ها و حکم برادرش صحبت می‌کنه، در حالی که بخش دیگری از مصاحبه‌ای که خواهر او با رادیو فردا انجام داد درباره علت مرگ او بود و شرایط برادرش رو در زندان توضیح می‌داد و گفت که پزشکا بهشون گفتن که به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب قضا در بیمارستان جان خودش رو از دست داده، ولی خب روزنامه‌ها به این موضوع اشاره نکردن.
خیلی ممنونم. این هفته سایت رادیو فردا در پیوند با ماجرای انتصاب‌های خانوادگی بین مسئولان جمهوری اسلامی، به خصوص انتصاب داماد حسن روحانی و استعفای پرحاشیه او، مطلبی رو از جلال سعیدی منتشر کرد. در گوشه‌هایی از این مطلب که البته به زبانی طنز نوشته شده می‌خونیم: خواب دیدم در یک مجلس خواستگاری هستم. به پدر عروس گفتم اومدم داماد شما بشم، بلکه یک شغل درست و حسابی برام دست و پا کنید. از عصبانیت کبود شد، گفتم آخه الان رسمه، این روز همه مقام ها واسه داماداشون کار پیدا میکنن، شما چطور؟ تا گفتم به اذن خدا تبدیل به حسن روحانی شد و گفت یه معاونت وزیر دارم، تا دیروز مال داماد خودم بود، الان استعفا داده مال تو. جلال سعیدی درباره این مطلب خودش برامون بیشتر توضیح میده.
از اول تأسیس نظام جمهوری اسلامی پسرها و برادرهای زیادی بودن که با واسطه انتصابشون به مقامات ارشد نظام تونسته بودن مناصب و پست‌های بالایی بگیرن. از احمد خمینی این ماجرا شروع میشه و تا همین حالا هم ادامه داره، ولی پدیده دامادهایی که با واسطه پدرزنشون مقامات نظام رو تصاحب میکردن، مقامات ارشد رو تصاحب میکردن، نسبتاً پدیده جدیدیه و من ترجیح دادم به عنوان کسی که در قالب خواب با این ماجرا شوخی میکنم، خودم رو در اون وضعیت انتزاعی و هجوالود قرار بدم و این پدیده رو تجربه کنم.
مخاطبان رادیو فردا و شهروندان با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، به خصوص تلگرام، فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو در شبکه‌های اجتماعی یا با ما به اشتراک گذاشتن. اینجا و ابتدا ویدیویی می‌بینیم از محمد رضا آذربخش، جوانی که روز سه‌شنبه با پوشیدن کفن و با نوشتن شعار جاوید شاه روی بنای میدان ساحل کیش به زندانی کردن کارگران فولاد اهواز اعتراض کرد.
رنگش کردن، نگاه کن جای رنگ مشخصه. ساری اومدن رنگش کردن جایی که نمیشن جاوید برف جاوید شا جاوید شا همه رنگ کردن.
اما ویدیو برخورد ناپسند نماینده سراوان در مجلس با یک کارمند حسابی این روزها در شبکه‌های اجتماعی داغ شده. در این ویدیو محمد باسط دورازهی، نماینده سراوان، درخواستی رو خلاف روال اداری از کارمند یکی از شعب گمرک میکنه و بعد از اون که با پاسخ منفی روبرو میشه به این کارمند فحاشی میکنه. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی و حتی در رسانه‌های داخل ایران هم بازتاب فراوانی داشت.
میکنه. ما یکی باید اجازه بده دیگه.
تو در باز کن، من میرم پایین.
نمیتونیم برادر من، نمیتونیم عزیزم. ما از شما دستور نمیگیریم که. نه آقا جای من درست
حرف
نمیگیریم. درست صحبت
کنیم. مرده که عوضی.
ایشون نماینده مجلس ها. ایشون صحبت میکنه.
ماشاءالله.
ایشون نماینده مجلس ها.
بزرور.
الان نمیدونم کی بهش رای میده.
اون سر اون مملکتی که تو نماینده مجلس چی؟ شاد بسترش بشه بده. برو بیرون.
نه نه آقا شما دخالت نکن عزیز من،
اصلا نگاه کن بابا مردم شجاع
آقا بیا برادر من
اما گروهی از بازنشستگان معترض هم که به میزان مستمری و دریافتی پایین خودشون اعتراض داشتند، سه‌شنبه این هفته روبروی مجلس تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر زدند. همچنین این هفته جمعی از کارکنان بیمارستان خمینی کرج در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خودشون دست به تجمع اعتراضی زدند. اگر شما هم دوست دارید که ویدیوهاتون در این برنامه و برنامه‌های مشابه رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای خودتون رو به آدرس @فرداگرام به تلگرام ما بفرستید. فقط در پایان ویدیویی که برای ما میفرستید لطفاً اعلام کنید که این تصاویر رو برای رادیو فردا گرفتید و تصاویرتون هم به شکل افقی ضبط شده باشه. اما سه‌شنبه این هفته خبر رسید که دوباره و برای چندمین بار و این بار تعدادی دانش آموز در زاهدان به دلیل بی‌مبالاتی و استفاده از بخاری غیر استاندارد دچار سوختگی شدند و سه دختر بچه جون خودشون رو به دلیل آتش سوزی از دست دادند. یاسر بختیاری با نام هنری یاس مدتی قبل موزیک ویدئویی رو با عنوان از چی بگم برای کودکان شین‌آبادی که اونها هم در حادثه مشابه دچار سوختگی شدند منتشر کرد. قبل از خداحافظی قسمت‌هایی از این موزیک ویدیو رو با هم می‌بینیم. روز و لحظه‌های خوبی داشته باشید.
بازم کنار هم دیگه واجه بچین راجه به چی باشه بشی چشات باز کن یه لحظه مال من باش یه لحظه بیه توی حس و حال من باش پس میکروفونو به دست من تو بگو بگم از این زمونه و از دلی که تکه تکه است هر آهنگ منم مساوی ذکر یک درد جز اینم ندارم یه فکر بهتر از جمونگی بگم که شده سمبول رشادت ایران برا شده مثل صندوق تجارت پس هنرمند وطن الان کجاست نیست اون تو زیر زمین میخونه چون که مجاز نیست از چی بگم برات انتظار داری چه چیزی از جیب من درآ به جز کاغذ سفید پاره خباره رفیق حرف توشه ولی با خودکار سفید تو هم مثل منی تو هم کم درد نداری درد اصلیت اینه که تو هم درد نداری من کسی نیستم با این زخم و دردم بگیره ولی این عشقا رو چی میخواد گردم بگیره از چی بگم از این بنده های خسته از این همه درد تموم بنده هم شکسته بنده ها که غذا واسه خوردن دارن ماهیشه اون که تنها دلیل خوابش به عشق فرداست تنها پاتوق عشق و حالش به هشت زهرا یا که بگم از اون رفقای کاخ نشین که هستم تو واردات کالای ساخت چین تو به من اینو بگو من از چی بگم خود ما گفتیم و تموم دردار ریشه کن شد از چی بگم شاید قصه دوست داری مثل قصه اون هم کلاسیان روستایی اگه قصه تلخه گناه واقعیت داستان نرگس و گلای باغ میهن که نشستم با سر چرا و افسوس کاشکی یه بخاری جای چراغ نفسوس داشت چراغ افتاد توی کلاس و گرد